به پزشک هست که راهنمایی بشن در مورد کنترل سردرد میگرنی. من یه نکته رو فقط در مورد سردرد میگرنی در اطفال خدمتتون ذکر کنم که در بچه‌ها سردرد میگرنی الزاماً یک طرفه نیست و خیلی از اوقات دو طرفه هست و ممکنه به جای اون حالت تهوع استفراغ بی اشتهایی خیلی بارز باشه و خیلی از این بچه‌ها قبل از بروز سردرد میگرنی تمایل زیاد به مصرف موادی پیدا می‌کنن که خودش باعث میگرن میشه، مثلا مثل پفک نمکی، مثل چیپس. اونا رو میرن می‌خورن و بعدش سردرد میگرنی پیدا میکنن. بازم همه اون چیزایی که خدمتتون گفتم، یادآوری این که بچه‌ها باید صبحانه رو حتما بخورن و از خونه خارج بشن و همچنین یه توصیه بسیار مهم این که کیفای سنگین نباید به خودشون حمل بکنن، باعث کشش در ناحیه گردنشون میشه و سردرد میگرنی رو برای اینها تشدید میده. و اینکه باز هم کنترل کنیم ببینیم که بچه‌های ما با چه چیزی سردرد میگرنیشون آغاز یا تشدید میشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض پوستی یا جلدی در مورد دلایل و شرایط به وجود آمدن زخم‌های دیابتی در افراد با مرض شکری خون صحبت کردند و گفتند که به دلیل قند بالای خون و عدم کنترل مناسبش آسیب به عروق و شریان‌ها و رگ‌های خرد و کوچک زده میشه و همینطور رشته های عصبی اینمی اندام ها، پاها و دست ها و قسمت های مختلف اینا دوچار مشکل میشن، خون رسانی به اونجا کم میشه و مشکلات خاصی را به وجود میاره، منجر به تخریب سلول ها و حجرات اونم قسمت میشه که اینمی آسیب ها باعث از بین رفتن حس و اعصاب حسی و حرکتی اون مناحیه شده. اینی چیزها شرایط مناسب میکنه برای ایجاد زخم و عمیق‌تر شدن و پیشرفتش اگر کنترل و مراقبت نشود. امید است این مباحث مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، حالا با توجه به خطر زخم پای دیابتی و اینکه اگر ایجاد شوه به زودی و در اولین زمان به وجود آمدن مراقبت و معالجه اگر نشوه تبدیل به یک زخم کهنه و طولانی مدت میشه و بسیار آزار دهنده است، توصیه های شما برای مراقبت و کنترل و وقایه و پیشگیری از وقوع این مشکل چه چیزهایی است؟ یعنی بیمارانی که دیابت دارن، مرض شکری خون دارن، اونا در زندگی خود چه چیزهایی را مراعات بکنن که دوچار و مصاب اینمیتر یک مشکل نشون؟
خب برای که این اتفاق نیفته و تاکیدمون رو اینه اگر پیشگیرانه قدم بردارن و پیش آگاهانه با این موضوع برخورد کنن مشکلشون به ندرت به این سمت کشیده میشن. اولین اتفاق اینه که خب کفش اندازه بپوشن. قدم دوم اینه که روزانه این پا شسته بشه، به خصوص با آب گرم و صابون. حتما لای انگشتان خشک بشن، چون میدونید که وقتی لای انگشتان مرطوب هست خودش باعث رشد قارچ میشه، تیناپدیس. وقتی قارچ ایجاد شد معنیش اینه اون لایه خارجی پوست صدمه میبینه و راحت میکروب ها ورود پیدا میکنه و اونجا سلولیت یا عفونت پا در واقع اتفاق میفته. هر زخم کوچکی رو در واقع اینا شناسایی کنن، به زود درمان کنن. کالوزیته ها یا میخچه ها رو خیلی خیلی جدی بگیرن.
بله،
یعنی وقتی فرد سالم وقتی در پاش میخچه یا پینه ایجاد میشه، خب میدونی میخچه یا پینه عمدتا ناشی از کفش ناجور یا راه رفتن ناجور هست، به این معنی که فشار وزن روی نقطه خاصی از پا وارد میشه و اون به صورت واکنشی باعث میشه که پوست زخیم بشه. در افراد معمولی چون درد ایجاد میکنن اینا میان درمان میکنن، در افراد دیابتی چون درد رو متوجه نمیشن اون نقطه‌ای که تحت فشار هست خون رسانیش مختل میشه، پس راحت به سمت زخم شدن میره و وقتی زخم شد در واقع خب این میشه همون شروعی که پای دیابتی رو در واقع استارتش رو میزنه. طبیعتاً چون خون رسانی نیست زخم از زیر عفونتش پخش میشه. پس پینه ها یا میخچه ها رو خیلی در واقع جدی بگیرن، خوش نگه داشتن پا رو خیلی جدی بگیرن، معاینه روزانه و دقیق پا رو خیلی جدی بگیرن.
بله،
حتما از کفش هایی به خصوص تو خونه که اساس کفش هایی که جلو بسته باشن، به این صورت که پا راحت تماس نگیره با اجسام به صلاح تیز، و اون معاینه روتینه که حتما باید با پزشکشون به صورت مرتب داشته باشن تا بتونیم ریسک رو به حداقل ممکن برسونیم.
بله، بسیار تشکر از توصیه های ارزشمند شما دکتر صاحب. بازم با توجه به حساسیت قضیه و مکانیزم و شرایط به وجود آمدن زخم های پای دیابتی، دکتر صاحب نکات دیگی اگر برای مراعات کردن و کنترل و مراقبت وجود داره بفرمایید.
من تاکیدم روی اون عواملی که زخم رو ایجاد میکنه، یعنی خیلی تاکید دارم که بیمارانی که به هر حال مبتلا به دیابت هستن این باور رو داشته باشن که کسانی که زخم پای دیابتیشون به آمپوتیشن و قطع حالا پا یا انگشت میرسه، در واقع از همین اتفاقات خیلی کوچک شروع میشن و درمان به موقع در واقع انجام نمیگیره. بنابراین از صدمات کوچک، حتی مثلا یه ناخن گرفتن، یعنی فرد ناخن میگیره ولی خیلی حواسش نیست، یه گوشه ناخنش به دنبال مثلا ناخن گرفتن یه زخم کوچک ایجاد میشه، همون زخم کوچک میتونه اگر جدی نگیره به قطع انگشت ختم بشه.
بله.
یا یه خشکی که خیلی ها در پاشون خشک هست، خشکی پا، اون ترکی که میخوره در واقع کسی که خیلی خشکی دارن، اون میتونه زمینه ورود میکروب باشه و شروع یک زخم. طبیعتاً چون قدرت ترمیم و قدرت دفاعیشون هم پایین هست، میتونه یه زخم جدی باشه و پای دیابتی رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین قدم اول توجه به همین اتفاقات کوچک هست. قدم دوم بحثای درمانی هست که حالا اگه فرد مبتلا شد روشهای درمانی چکار کنه که بتونه تا اونجایی که امکان داره از گسترش زخم جلوگیری کنه، شدت رو کاهش بده و به اتفاقات جدی ختم نشه.
پشنوندگان عزیز توجه کنن، مخصوصا اونایی که بیماری دیابت یا شکر خون دارن یا کسانی را در فامیل و خانواده یا بستگان و دوستان خود که مصاب و مبتلای به این بیماری هستن میشناسن، باید روی بسیار چیزهای خرد و کوچک و ریزه باید دقت و توجه شه که در غیر او هم اینم یک آسیب و زایعی بسیار خرد و ریز میتونن نهایتا در ادامه باعث قطع شدن اونم عضو یا قطع شدن عضو یا انگشت و ناخن پاها شود. چون که وقتی زخم دیابتی عمیق و گسترده شد، چاره جز قطع کردن اونم قسمت وجود نداره. پس باید بسیار بسیار توجه کرد و ای اهمیت داره. دکتر صاحب، گاهی ما افراد و مریضای دیابتی داریم که سالها قند یا شکر خون داشتن و با دوا و مراقبت‌های لازم قند خونشان کنترل شده، اما قسمت‌های پایین پایشان یعنی زیر زانو، جایی که سرخ شده، قرمز میشه، گزگز و مورمور میکنه، سوزن سوزن میشه، میسوزه، احساس سرما و یخ شدن میکنه، اینمی علائم به خاطر دیابت است و آیا میتونه این زمینه ساز زخم و زایعه باشه؟ یعنی یک سلسله علائم دیگه جلدی و عصبی به خاطر دیابت است؟
دقیقاً اینا ضایعاتی هستن که به صورت تیپیک ضایعات پوستی افراد دیابتی هستن. اون گزگز در واقع علامت همون بحث نوروپاتی هست، یعنی عصبهاش صدمه دیدن. قرمزیش یه تغییر رنگی که در پوست اتفاق میفته و خیلی نگران کننده نیست، یعنی اینا ضایعاتی هستن که در پوست به خصوص ساق پا اتفاق میفته. البته ما قرمزی پوست وقتی توأم با سفتی و به اصطلاح درد باشه و احساس گرمی وقتی دست میزنه، اونو باید حتما توسط پزشک ملاحظه بشه، چون ممکنه سلولیت باشه، چون سلولیت پا هم دقیقا همین حالت رو داره، پوست قرمز میشه.
بله.
ولی سلولیت وقتی دست میزنی میبینی پوست زمختر شده، سفتر شده، دست میزنی کاملا داغ هست، تا حدود زیادی حاشیهش مشخصه. اما قرمزی که وقتی دست میزنی میبینی خیلی جنس پوست قوامش، زخامتش تغییر نکرده، اون تظاهرات پوستی دیابت هست، خیلی نگران کننده نیست، به کمک داروهای موضعی تا حدودی بهتر میشه. گزگز و درد متاسفانه خیلی نمیشه کاملا برطرفش کرد، بعضی از مسکنها تا حدود زیادی براشون کمک کننده است.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، بحث امروز با پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir /dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما باشم. نشستی با میزبانی سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی درباره افغانستان مللی در مورد موضوعات کلیدی مانند حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است. نشست دوحه درباره افغانستان در شرایطی امروز و فردا برگزار می شود که از حکومت طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد آورده که نشست دوحه در خصوص افغانستان برای دستیابی به یک تفاهم مشترک در جامعه بین المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان انجام می شود. پیشتر امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل گفته بود که قرار است این سازمان برای بحث درباره به رسمیت شناختن طالبان نشستی برگزار کند. در همین حال برخی از نهادها و فعالان به این اظهارات امینه محمد اعتراض کرده و با آن مخالفت کردند. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به برگزاری نشست دوحه درباره مسائل این کشور تصریح کرد که این اجلاس باید تلاشی در مسیر پایان بخشی به مشکلات مردم افغانستان باشد. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت موضع جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه مستقل و مبتنی بر درک عمیق واقعیات و الزاماتی است که منافع مردم و حکومت افغانستان توأمان در آن مستتر است. کاظمی قمی با بیان این که ایران به نحوه اجرای رویکردهای یک جانبه از سوی دولت‌های بزرگ و سازمان‌های جهانی در مورد افغانستان سخت و سریع انتقاد دارد، خاطر نشان کرد نگاه به مسائل انسانی از سوی سازمان ملل نباید جنسیت زده شود. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با بیان این که مشکلات امروز این کشور مانند تروریسم، بحران اقتصادی و مواد مخدر میراث 20 سال اشغالگری آمریکاست، تاکید کرد که اجلاس دوحه میبایست تلاشی در مسیر پایان بخشی به مشکلات مردم افغانستان باشد. گروهی از سازمان‌های مدنی و امدادرسان در افغانستان از جامعه بین‌الملل خواستند تا برای پایان دادن به رنج مردم افغانستان با هیئت حاکمه طالبان تعامل کنند. گروهی از سازمان‌های مدنی و امدادرسان مستقر در افغانستان در آستانه نشست مهم سازمان ملل درباره این کشور در دوحه قطر در نامه سرگشاده خواستار افزایش حضور دیپلماتیک کشورها در افغانستان، تعامل و گفتگوی مستقیم با هیئت حاکمه طالبان و آزادسازی دارایی‌های مردم افغان و رفع تحریم‌ها علیه این کشور شدند. در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل و نمایندگان و فرستادگان ویژه در امور افغانستان آمده که ما گروهی از افغان‌ها هستیم که با زندگی در این کشور و فعالیت در بخش‌های مختلف از جمله صلح، جامعه مدنی، کمک‌های بشردوستانه، حقوق بشر، رسانه‌ها و بخش خصوصی برای ترویج گفتگو و جستجوی راه حل‌های بلند مدت برای افغانستان تلاش می‌کنیم. این نامه افسوده که همانطور که شما در تاریخ 1 و 2 مه 2023 یعنی امروز و فردا در دوحه قطر گرد هم می‌آیید تا در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کنید، ما نیز از این ابتکار برای یافتن راه‌های تعامل و گفتگو درباره حل بن‌بستی که مقامات طالبان و جامعه بین‌المللی در 19 ماه گذشته بر سر آن قرار دارند استقبال می‌کنیم. این گروه های مدنی و امدادرسان مستقر در افغانستان همچنین آوردند که افغان ها از بدترین بحران انسانی رنج میبرند که به دلیل ضعف اقتصادی و فقدان چارچوبی برای گفتگوی سیاسی وخیمتر شده و نیاز است که یک رویکرد اصولی، عملگرایانه و مرحله‌ای در خصوص تعامل با مقامات طالبان برای تضمین رفاه مردم افغانستان و رفع موانع موجود صورت گیرد. معاون کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت بلندپایه برای گفتگو با حکومت طالبان در مورد چگونگی وضعیت مهاجران افغانستان وارد کابل شد. خبرگزاری صدای افغان آوا در این باره اعلام کرد که تریگس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که یک شنبه شب در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد، به خبرنگاران گفت که کار زنان سبب خواهد شد تا کمک های بشر دوستانه به خانواده های نیازمند در افغانستان به گونه خاص و اساسی ارائه شود. تریگس افسود که با حکومت طالبان برای روی تضمین حضور مردان و زنان در گروه های امدادرسان و سازمان بین المللی مهاجرت دادخواهی خواهیم کرد تا این اطمینان حاصل شود که مسئولیت آنان قابل دسترسی است. این مقام سازمان ملل همچنین گفت در روزهای آینده با حکومت طالبان در این زمینه گفتگو خواهد شد. سفر معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به کابل همزمان شده با برگزاری نشست سرمنشی سازمان ملل در دوحه قطر با فرستادگان ویژه کشورهای جهان درباره افغانستان. در همین ارتباط محمد ارسلان خروتی، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان، است با درخواست از جهانیان برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت جهان نباید کمک‌های بشردوستانه را سیاسی کند و این کمک‌ها باید بدون قید و شرط ادامه یابد. وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان از آغاز صدور ویزه چین برای اتباع این کشور از 13 ماه ثور خبر داد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت حکومت افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه حکومت افغانستان از آغاز صدور ویزه چین از روز چهارشنبه 13 ماه ثور خبر داد. احمد در توییت نوشت که در نتیجه تلاش‌های ریاست امور کنسولی وزارت خارجه، سفارت جمهوری خلق چین در کابل صدور ویزه را از 3 ماه می سال 2023 از سر می‌گیرد. به این ترتیب آن دست از متقاضیان افغان که برای ویزه چین اقدام میکنند میتوانند برای درخواست ویزه به وبگاه سفارت مراجعه کنند. از سرگیری صدور ویزه چین برای شهروندان افغان و فراهم کردن تسهیلات بازرگانی از جمله خواسته های کابل از پکن بوده است. مقام های شفاخانه در ولایت هرات میگویند که واقعات مثبت مالاریا و امراض ناقله در برخی ولایات غرب افغانستان 47% افزایش داشته است. گزارش رو بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از غرب افغانستان.
مقام های شفاخانه‌ای در ولایت هرات میگویند واقعات مثبت مالاریا و امراض ناقله در برخی از ولایت های غرب افغانستان 47% افزایش داشته است. مسئولان این بخش با اشاره بر اینکه طی 2 سال گذشته بر اثر تحولات سیاسی و عدم دسترسی مردم به مراکز صحی و درمانی واقعات مثبت مالاریا افزایش نگران کننده ای داشته است میگویند 16 تن که مصاب به این بیماری بودند در شفاخانه مرکزی هرات درمان شدند. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سازمان صحی جهان نیز از افزایش 2 برابری واقعات مثبت بیماری مالاریا هشدار داده است. به همین خاطر مقام ها در شفاخانه دولتی هرات به دلیل آگاهی بیشتر مردم از این بیماری و راه های جلوگیری از مصاب شدن به آن بران شدند تا برنامه ای را با حضور شماری از شهروندان برگزار کنند. آصف کبیر، معاون اداره صحت عامه ولایت هرات، با بیان اینکه طی 4 سال گذشته هیچ مورد فوتی بر اثر بیماری‌های ساری در هرات وجود نداشته، اظهار داشت 4 سال است که هرات عاری از این بیماری شده و فقط در سال 2022 16 تن از افرادی که ساکن اصلی ولایت هرات نبودند در بخش مبارزه با مالاریا درمان شدند.
به نسبت برنامه ریزی هایی که در طولانی مدت به جانب اداره صحت عامه و رهبری وزارت صحت عامه انجام شده محو ملاریا ما داشتیم، یعنی برای مدت 4 سال ما واقعی نداشتیم. تعداد واقعاتی که در طی سال گذشته داشتیم تعداد واقعات 16 واقعی بوده. این واقعات واقعاتی بوده که واقعات وارداتی بوده، مواردی که ما تذکر دادم خدمت شما بیشتر واقعات از ولایت بادغیس داشتیم و همچنان از ولایت‌های جنوبی و یک تعداد افرادی بودند که بیرون از کشور پاکستان سفر کرده بودند.
وی تصریح کرد اداره صحت عامه برنامه‌های وسیع را جهت آشنایی بیشتر مردم از این بیماری، راه‌های انتقال و چگونگی جلوگیری از مصاب شدن به آن را در بخش‌های مختلف این ولایت راه اندازی کرده است. این مقام شفاخانه‌ای در هرات از علما و روحانیون نیز خواست تا در خصوص این بیماری و دستورات وزارت صحت عامه افغانستان در خطبه‌های نماز برای مردم معلومات بدهند و به این گونه مردم را از خطر ابتلا به این مریضی نجات دهند. از سوی دیگر متخصصان امراض ناقله در هرات بر این باورند که ثبت واقعات پیشبینی نشده از مبتلایان به این بیماری ها به خصوص در ولایت بادغیس نگران کننده است و باید وزارت صحت عامه در هماهنگی با مؤسسه های بین المللی فعال در بخش صحت برای کنترل امراض ساری توجه ویژه‌ای داشته باشند. جابر الطاف مسئول ولایتی پروگرام مالاریا و امراض ناقله در ولایت هرات گفت در ولایت‌های محروم از جمله بادغیس و غور احتمال افزایش بیشتر آمار مبتلایان به این بیماری با توجه به گرم شدن هوا وجود دارد. وی خاطرنشان کرد باید هرچه زودتر پلان‌های وقایوی و جلوگیری از مصاب شدن افراد به این امراض در ولسوالی‌های مختلف این ولایت‌ها اجرایی شود.
دلیل عمدهش ای بوده که در ولایت‌های مختلف ما آوتبریک ها داشتیم، یعنی واقعات غیر قابل توقع در نواحی مختلف داشتیم. تقریبا 7 تا آوتبریک داشتیم در ولسوالی، خصوصا در ولسوالی همجوار ما ولایت بادغیس هم ما یک آوتبریک داشتیم پارسال. و همچنان ای که یک تغییر سیاسی آمد، در تحول سیاسی آمد در افغانستان، از این خاطر واقعات افزایش یافت.
دکتر الطاف که مسئولیت بخش مبارزه با گسترش مالاریا را دارد، اظهار داشت مالاریا یک بیماری پارازیتی خطرناک اما قابل پیشگیری و قابل درمان است. وی تشریح کرد که این بیماری توسط پشه انوفیل مؤنث به انسان منتقل می شود و با علائمی چون تب و لرز ظاهر می گردد.
این مرض قابل تداوی و قابل وقایه است و وقایه از این را از طریق جلوی گرفتن به درب و به کلکین میتونیم این مرض وقایه بکنیم و همچنان میتونیم که با جاری ساختن آبهای استاده از محیط مساعدی که به وکتور است او را از بین میبریم تا وکتور دفع شود.
دیروز مصادف بود به روز جهانی مبارزه با مالاریا. سازمان صحی جهان گفته افغانستان در سال 2022 میلادی شاهد ثبت 125,788 واقعه مثبت مالاریا بوده است. این سازمان جهانی بهداشت و درمان تصریح کرده است حدود 90% این آمار مربوط ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان بوده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
گزارش هم بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. پیرامون سهولت ها در قندهار برای روند انتقال گاز ترکمنستان از راه قندهار به پاکستان.
بعد از آن که روند انتقال صادرات گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان رسما آغاز شد، فقط بعد از یک روز از آغاز این پروسه مسئولین محلی گمرک قندهار میگویند که سهولت های بیشتر به تجار افغان در گمرک های این ولایت فراهم خواهد کرد. پس از ترانزیت گاز ترکمنستان به پاکستان از راه سپین بولدک قندهار، مسئولین گمرک قندهار اطمینان دادند که در آینده نزدیک دروازه سپین بولدک قندهار با پاکستان به گونه 24 ساعته برای انتقال کالاهای تجارتی باز خواهد شد. البته این یک تحول بسیار مهم در یکی از دروازه‌های یا گذرگاه‌های بسیار مهم استراتژیک اقتصادی افغانستان هستند که در قندهار موقع دارد. این گذرگاه یا مرز تجارتی افغانستان را از طریق آب با بخش بزرگی از صادرات و واردات را وصل می‌کند و و تجارت عمده با پاکستان هم از همین طریق انجام می‌شود. ولی این آغاز روند انتقال گاز از آسیای میانه و پاکستان یک تحول بسیار مهم شمرده می شود که از سالها به این طرف پلان برای چونین برای آغاز چونین روندی بود، اما بالاخره این روند یا این سلسله از راه قندهار آغاز شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری در قندهار میگن که از این پس گاز ترکمنستان از بندر تورغوندی هرات به افغانستان انتقال خواهد یافت و پس از آن از راه سپین بولدک قندهار به پاکستان صادر می شود. مسئولین انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان را یک شرکت خصوصی به عهده گرفته و به حکومت طالبان ترانزیت می پردازد. در گام نخست 50 تانکر گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان انتقال شد. عتیق الله سیدال مسئول شرکت حمل و نقل گاز قراردادی گفت که این گاز ترانزیتی و مخصوص پاکستان است که به پاکستان می رود. فایده این کار به افغانستان این است که ترانسپورت و مردم افغانستان مشغول یک شغل و کاربار و صاحب کار می شود.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان ما هم به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که خودش شرکت داشت.
میدان مجدد
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. مخالفت 70% آمریکایی‌ها با بازگشت ترامپ به کاخ سفید. هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فاجعه اقتصادی. و و هشدار مدیر اطلاعات ملی آمریکا درباره تهدیدات جاسوس افزارها علیه امنیت ملی آمریکا. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که 70% از آمریکایی‌ها، از جمله 44% از جمهوری‌خواهان، نمی‌خواهند دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شرکت کرده و به قصر سفید بازگردد. نظرسنجی مشترک آسوشیتد پرس و مرکز پژوهشی NORC در دانشگاه شیکاگو حاکی از آن است که 92% از دموکرات‌ها و 63% از رای دهندگان مستقل نیز نمی‌خواهند ترامپ در انتخابات حضور داشته باشد. دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل، نگاهی دارد به انتخابات 2024 آمریکا.
انتخابات 2024 آمریکا من فکر میکنم در حالی برگزار خواهد شد که بالاخره بایدن خواهد توانست با غلبه و رقبای دموکرات خودش در جریان مجامع حزب دموکرات به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها راهی انتخابات بشه. اما در مورد جمهوری خواها با توجه به کثرت نامزدها و اینکه آقای دیسانتیس فروندار فلوریدا هنوز هم به طور رسمی نامزدی خودش رو اعلام نکرده، پیشبینی خیلی دشواره. در مورد ترامپ نباید فراموش کرد که این ناچار خواهد بود چندین بار دیگر در دادگاه حاضر بشه و احتمال محکومیتش هم کم نیست. اگر محکوم بشه گفته میشه که اون رو به زندان محکوم نمی کنن، ولی خب این یه حدسه و اگر اساسا این کار صورت بگیره حضور وی در انتخابات منتفی خواهد بود. از الان پیش بینی کردن در مورد نتیجه انتخابات که فوق العاده دشواره، چون اولا معلوم نیست ترامپ به عنوان رقیب نهایی بایدن وارد عمل بشه. آقای دسانتیس در نظرسنجی ها در میان طرفداران جمهوری خواه مرتبه دوم رو بعد از ترامپ داره. اگر ترامپ واقعا محکومیت جزایی و کیفری پیدا کنه، حتی اگر نوعی محکومیت برای زندان واسش ببرن، خب عملا مانع از حضور در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. هرچند که از الان پیشبینی ها که از این هست که با توجه به ملاحظات مختلف ترامپ رو به احتمال زیاد با جرایم نقدی در واقع و پولی محکوم خواهند کرد، ولی خب تمام صحبتی که ما کردیم برای مبنا استواره که این دو نفر یعنی بایدن و ترامپ بتوانند در فرایند انتخاباتی با هم به رقابت بپردازند. در اون صورت من فکر میکنم که ترامپ از موضع بالاتری برخوردار خواهد.
جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته هشدار داد که شکست کنگره در افزایش سقف بدهی دولت آمریکا و ورشکستگی ناشی از آن فاجعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و نرخ‌های بهره را برای سال‌های آینده افزایش خواهد داد. جانت یلن در سخنانی با حضور مدیران تجاری کالیفرنیا در واشنگتن گفت که عدم توانایی دولت آمریکا در پرداخت بدهی منجر به نابودی مشاغل و افزایش بهره وام مسکن، وام موتر و کارت‌های اعتباری خواهد شد. او گفت که افزایش یا تعلیق سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری دولت آمریکا مسئولیت اساسی کنگره است و هشدار داد که ورشکستگی دولت پیشرفت اقتصادی آمریکا از زمان همه‌گیری کرونا را تهدید می‌کند. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد اگر سقف بدهی افزایش نیابد، کسب و کارهای آمریکایی شاهد سقوط ارزش سهام در بازارهای اعتباری خواهند بود و دولت آمریکا نخواهد توانست به خانواده‌های نظامی و سالمندانی که بر تأمین اجتماعی متکی هستند پول پرداخت کند. یلن در جنوری به قانونگذاران گفته بود که دولت آمریکا فقط تا اوایل جون میتواند هزینه های خود را بدون افزایش سقف بدهی پرداخت کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، آمریکا محدودیت سختی برای میزان بدهی خود در نظر گرفته است. از آنجایی که دولت آمریکا بیش از درآمد خود هزینه می کند، قانونگذاران باید به طور دوره‌ای سقف بدهی را افزایش دهند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
آوریل هینز مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت که جاسوس افزارها و ابزارهای فناوری تهدید بزرگی علیه آمریکا هستند. هینز روز دوشنبه گذشته در سخنانی در اندیشکده موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی اظهار کرد که جاسوس افزارها، دروغ پراکنی و سایر ابزارهای فناوری تهدید بزرگی علیه امنیت ملی آمریکا هستند. و افزود که هوش مصنوعی حتی از اینها بدتر است، زیرا رژیم‌ها را قادر می‌سازد تا از سلاش‌هایی که برای مقابله با آنها انجام می‌شود در امان بمانند. هینز گفت استفاده از این فناوری‌ها و روش‌های نظارت و محدودسازی نارضایتی‌ها در حال افزایش است و بیش از پیش فراگیر، هدفمند و پیچیده‌تر شده است. و افزود شاهد نمونه‌های بیشتر و بیشتری از استفاده کشورهای دیگر از سرکوب دیجیتال رویکردهای از این نوع هستیم که باعث نابودی هنجارهای دموکراتیک می‌شود. هینز روسیه را بعد تصویب قوانین در مورد سانسور مخالفت‌ها با جنگ اوکراین و از زندانی کردن افرادی که اخبار جعلی منتشر می‌کنند متهم کرد و همچنین ادعاهای بی اساسی علیه ایران و چین مطرح کرد. او مدعی شد که برخی کشورها از سرکوب دیجیتال برای هدف قرار دادن نارضایتی‌ها در داخل و خارج از مرزهایشان استفاده می‌کنند. مدیر اطلاعات ملی آمریکا چین را بزرگترین عامل سرکوب فراملی نامید و با پیگرد ده‌ها مقام چینی توسط آمریکا و دلیل آزار و اذیت شهروندان چینی در ایالات متحده اشاره کرد. این در حالی است که لیو پینگیو سخنگوی سفارت چین در آمریکا اظهارات هینز را رد کرد و گفت که کشورش از قوانین بین المللی تبعیت می کند. آمریکا در سال جاری میلادی در حال ثبت رکوردی جدید در زمینه کشتارهای دست جمعی است و تقریبا هفته یک بار این کابوس در این کشور تکرار شده است. بر اساس آمار اعلام شده در 111 روز اول سال جاری میلادی 17 مورد کشتار دست جمعی در آمریکا اتفاق افتاده که طی آنها 88 نفر جان خود را از دست داده اند و در همه موارد قاتلان از سلاح گرم استفاده کردند. بر اساس پایگاه داده‌ای که توسط Associated Press و USA Today تهیه شده است، از سال 2006 تا کنون 2842 نفر در تیراندازی‌های دست جمعی در آمریکا جان خود را از دست داده‌اند. این خونریزی‌ها تنها بخشی از خشونت‌های مرگباری است که سالانه در آمریکا رخ می‌دهد. با این حال طبق تجزیه و تحلیل داده‌های Associated Press و USA Today امسال کشتارهای دست جمعی با سرعت خیره‌کننده‌ای تکرار می‌شوند. با طور متوسط هر 6.53 روز یک بار یک تیراندازی دست جمعی در آمریکا رخ می‌دهد. مؤسسه سندی هوک پرومیز که فعالیت آن در راستای ثبت موارد خشونت مسلحانه در مدارس و آموزش برای مقابله با این حملات است میگوید خشونت مسلحانه و تیراندازی در مکاتب یک اپیدمی منحصر به فرد آمریکایی است. بر اساس اعلام این مؤسسه هر روز 12 کودک در اثر خشونت مسلحانه در آمریکا جان خود را از دست میدهند. همچنین 32 کودک دیگر بر اثر تیراندازی در آمریکا به صورت روزانه مجروح می شوند. اسلحه عامل اصلی مرگ در میان کودکان و نوجوانان آمریکایی است. از هر 10 مرگ ناشی از اسلحه در آمریکا، یک نفر در سن 19 سال یا کمتر قرار دارد. در واقع میزان مرگ و میر ناشی از سلاح گرم در میان کودکان آمریکایی 5 برابر بیشتر از حوادث غرق شدن است. از زمان تیراندازی در مکتب کلمباین در سال 1999 بیش از 338,000 دانش آموز در آمریکا در مکاتب خود خشونت مسلحانه را تجربه کردند. بر اساس داده‌های سازمان آرشیو خشونت مسلحانه، آمریکا در سال جاری میلادی که 3 ماه از آن می‌گذرد، حداقل 128 تیراندازی جمعی را تجربه کرده و به این ترتیب موارد تیراندازی‌های جمعی در این کشور بیشتر از روزهای سپری شده در سال 2023 است. بر اساس تعریف این سازمان، تیراندازی جمعی به حادثه‌ای گفته می‌شود که در آن 4 قربانی یا بیشتر به ضرب گلوله کشته می‌شوند. اگرچه تیراندازی‌های جمعی اکثر حوادث خشونت مسلحانه در آمریکا را تشکیل نمی‌دهند، تأثیر آن بر جوامع آمریکایی و قربانیان مشهود است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی هم بزن سفر علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران یکی از پرگردشگرترین مناطق ایران است که در تمامی فصل‌های سال میزبان مسافران است که به ویژه به قصد زیارت حرم امام رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان جهان به شهر مقدس مشهد مرکز این استان سفر می کنند. این استان علاوه بر اماکن مذهبی دارای جاذبه‌های تاریخی و طبیعی متعددی نیز هست که سبب شده ایرانگردان و جهانگردان بسیاری را جذب کند و بتواند خاطری متفاوت از سفر به این منطقه را در دفتر خاطرات گردشگران ثبت کند. در میان جاذبه‌های طبیعی این منطقه آبشارهای استان خراسان یکی از جذاب‌ترین جاذبه‌های طبیعی هستند که می توانند حس و حال طبیعت گردان را زیباتر کنند. آبشار آب گرم کلات یکی از این آبشارهای زیبا و هیجان انگیز است. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم که شما را با این آبشار شگفت انگیز بیشتر آشنا بکنیم. همراه ما باشید. شهرستان کلات که در 80 کیلومتری شمال شرقی مشهد قرار دارد و سرزمین گنج‌های ایران معروف است. شهرستانی که آبشار آب گرم در مسیر آن واقع شده است. قبل از آشنایی با آبشار آب گرم کلات مناسب است در مورد این شهرستان بیشتر بدانید. این شهرستان یادگاری شگفت‌انگیز از نادرشاه افشار است. کلات در لغت به معنای زیستگاهی بر فراز کوه است. اگر به کلات سفر کنید معنای این کلمه را به خوبی درک خواهید کرد. کلات منطقه است که در میان کوههای هزار مسجد قرار گرفته است. اما چرا به آن کلات نادری میگویند؟ این شهر همانند یک دژ نظامی است که به خوبی توسط کوههای اطرافش محاصره شده است و این محاصره سبب میشود تا راه رسیدن به آن بسیار صعب العبور باشد و موقعیت استراتژیک خوبی داشته باشد. به همین دلیل نادرشاه آنجا را برای زندگی کردن انتخاب کرد. نادرشاه بعد از پیروزیش در هند به کلات بازگشت و دستور ساخت کاخی برای نگهداری و حفاظت از گنج‌هایش را صادر کرد. به همین منظور کاخ خورشید یا عمارت خورشید که امروزه یکی از آثار ملی ایران است در شهرستان کلات ساخته شد.
کاخ کلات یا همون کاخ خورشید درست در سال 1151 هجری قمری به دستور نادرشاه افشار جهت اقامت و خزانه برای جواهرات و غنایم در کلات یا همون نادردش ساخته شد. لازم به ذکر است که این بنا مربوط به سالهای آغازین به قدرت رسیدن نادرشاه افشار است و همچنین عملیات ساخت کاخ در تمام طول پادشاهی ادامه داشته و حتی تا آخرین سالهای مرگ نادرشاه هم یعنی سال 1160 هجری قمری در دست ساخت بوده که با مرگ وی این ساز نیمه کار می‌ماند و بعدا توسط هنرمندان به اتمام رسید و این روزها به عنوان یک مکان تاریخی جذاب در دست گردشگران قرار گرفته است. این کاخ مجموعاً دارای 12 اتاق است که داخل هر اتاق نیز تزییناتی از نقاشی و گچبری دیده می شود. تا چند دهه پیش در میان این تزیینات تصاویری از شاهزادگان نادری نیز وجود داشت. در وسط این بنای هشت دلی برج استوانی مانندی در دو طبقه قرار دارد که محل اقامت شاه و خانوادش بوده است. اتاق‌های این قصر دارای تزیینات گچبری فوق‌العاده و نقاشی‌های زیبایی است. همچنین با برج دایره شکل را می‌توان در وسط این بنا در پشت بام ببینید که از ترک‌هایی به شکل نیم ستون معروف به خیاری تشکیل شده است. نمای بیرونی کاخ به معماری دوران صفوی شباهت بسیار زیادی دارد. تزئینات بیرونی و درونی معماری به وسیله هنرمندان هندی صورت گرفته که شما را به خود خیره می کند و در حقیقت زیبایی اصلی کاخ همین نمای بیرونی است. نادر برای استفاده از آب شیرین قره‌سو که در 6 کیلومتری عمارت بوده سیستم آبرسانی خوبی ساخت. مهندسان بعد از مشخص شدن مسیر انتقال آب با رعایت شیب که تنظیم کننده فشار آب در آب نماهای اطراف این عمارت بوده، کانالی در مسیر انتقال آب حرف گره و لوله گازداری و روی لوله را با خاک نرم پوشاندند. زیر زمین عمارت کاخ خورشید با تلاش سازمان میراث فرهنگی در سال 1385 تبدیل به موزه مردم شناسی شده است.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به آبشار آب گرم کلات آمدیم. همچنان با ما همراه باشید. علاوه بر جاذبه های تاریخی، شهرستان کلات به دلیل کوهستانی بودن و داشتن آب و هوای مطبوع دارای جاذبه‌های طبیعی بسیاری است که یکی از آنها آبشار آب گرم کلات است. آبشار آب گرم کلات نادری احتمالاً تنها آبشار ایران است که آبی گرم دارد. همین ویژگی این آبشار را به مقصد مناسبی برای سفر طبیعت دوستان تبدیل کرده است. مسیر رسیدن به آبشار آب گرم کلات نادری یک مسیر ویژه کوهستانی است. مسیر سبکی که در هر فصل سال زیبایی های ویژه‌ای دارد. این مسیر نسبتاً هموار کوهستانی میتواند مسیر مناسبی برای پیاده روی های کوهستانی و مورد علاقه دوچرخه سواران کوهستان هم باشد. با اینکه برای رسیدن به آبشار آب گرم کلات نیاز به پیاده روی تقریباً زیادی است، اما مسیر رسیدن به آبشار به قدری سرسبز و باصفاست که احساس خستگی نخواهید کرد. پیش از رسیدن به پیچ انتهایی مسیر آبشار آب گرم، کاروانسرای تاریخی دیده می شود که به کاروانسرای شاه عباسی معروف است. این کاروانسرای خشتی و سنگی یادمانی از دوره صفویان است و با وجود تخریب و فرسایش ناشی از گذر زمان و دست طبیعت، بخشی از آن هنوز شکوه و صلابت خود را حفظ کرده است. در ادامه این مسیر رودخانه دیده می شود که از دل دره می گذرد و امتداد آن جایی است که آبشار آب گرم با ارتفاع بلند می خروشد. آبشار آب گرم کلات نادری حدود 20 متر ارتفاع دارد. آب آبشار به شکل قابل توجهی گرم است، نه البته آنقدر گرم که در زمره چشمه های آب گرم محسوب شود، اما بین 30 تا 35 درجه گرما دارد. آبشار آب گرم کلات نادری یک حوضچه نسبتاً بزرگی هم دارد. به خاطر گرم بودن آب آبشار و همچنین فضای پوشیده‌ای که صخره‌ها و درخت‌ها ساختند، حتی در هوای سرد پاییزی هم می‌شود در حوضچه پای آبشار شنا کرد. سرچشمه‌های آبشار آب گرم کلات نادری حدود 2 کیلومتر بالاتر از خود آبشار و وسط دشت قرار گرفتند. مسیر رسیدن به سرچشمه‌های آبشار از دل یک دشت هموار می‌گذرد. البته آب سرچشمه ها از آب آبشار هم گرمتر است. عزیز، اگرچه آبشار آب گرم کلات در زمستان یک جاذبه دوست داشتنی است، با این حال اگر قرار است کمی طبیعت گردی نیز در میان دشت‌های سرسبز آن داشته باشید، بهترین فصل برای بازدید از این آبشار فصل بهار است. البته در خنک‌های پاییز هم آبتنی در این آبشار بسیار لذت بخش است. اگر نخواهید در حوضچه های آن آبتنی کنید و یا در زیر آبشار دوش آب گرم بگیرید و حتی اگر تمایلی به خیس شدن ندارید، میتونید در زمین های مسطح اطراف آبشار چادر بزنید و از صدای پرندگان و تماشای آبشار لذت ببرید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگش در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگش با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصر روز دوشنبه بهاری شما عزیزان بخیر و نیکی و سلامتی باد. این جانب سید داود حسینی هستم، همچنان به همراه همکارانم در خدمت شما، و اینک نوبت میرسد به همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی که همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
از ذوق تو شیرینی محصل کرده است، مشکل ما را لبان حسرتت حل کرده است. این جنونی که از طربگاه تجلی می‌وزد، طبع طاووسان نازت را مجلل کرده است. بنامه او که به هر سو چشم می دوانیم، تجلیگاه قدرت اوست، خدای خوب و مهربان. یارانه همیشه همراه، دوستان جوان ما سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود. روز عصر با شما فصل جدیدی در زندگی ما باز می شود. ما خوشحال هستیم که با حضور شما این لحظه دلپذیرتر شده. من ارغمان حیدری به اتفاق همکاران آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم میرتقی صدابردار، خانم احمدی دستیار تهیه و دیگر دوستان و دست‌اندرکاران برنامه روی موج جوانی، لحظات شیرین را برتان آرزو میکنیم و از خدا میخواییم که مثل بهار دلها و جانهایتان آکنده از طراوت و تازگی باشه.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاطر.
روی موج جوانی.
بهتر بود. داره
بهتر تر بود. یکم بهتر تر بودم.
تو هم بیا.
هر روز کنار شما در